أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با بیع دین بود، بدین مناسبت وارد بحث دیگری به نام بیع کالی و کالی شدیم که در حقیقت در ارتباط با بیع دین هست. در دیروز به دنبال مفهوم شناسی بیع کالی و کالی بودیم که حقیقت بیع کالی و کالی چیست. فرمایشاتی رو از علامه و فخرالمحققین و شهید و اینها مطرح کردیم و همچنین محقق کرکی. چند احتمال در ارتباط با بیع کالی به کالی وجود داشت. در ادامه بحث مفهوم شناسی بیع کالی به کالی، فرمایش رو مرحوم آقای خویی قائلند که به عنوان شناسایی مفهوم بیع کالی به کالی، اون رو هم باید مطرح کنیم تا این بحث تکمیل بشه. آقای خویی معتقدند که همون تقسیمی که علامه در تذکره مطرح کرد که عبارت بود از اینکه بیع به لحاظ نقد و نسیه در چهار قسم کلی است. ایشون همین کلام رو نقد میکنن، دیگران هم خوب نقد کردن، شیخ هم در مکاسب همین رو گفت. استهزار دارید که به هر حال سمن و مسمن اگر هر دو حال باشن این بیع نقده، اگر هر دو نسیه باشن این بیع کالی به کالیه، اگر مسمن حال باشه سمن معجل باشه این همون بیع نسیه خودمونه، اگه به عکس باشه به این معنی که سمن حال باشه مسمن دارای مهلت و مدت باشه این بیع سلف یا سلمه. این چهار قسمی که خب آقای مطرح میکنن و بیع کالی به کالی رو میگن عبارت هست از خرید و فروشه دو شیعی که هر دو معجله و مدت داره. آقای خویی یه توضیحی میدن در بیع کالی به کالی. ایشون میفرمن که بیع کالی به کالی در اونجایی رخ میده که حتما سمن و مسمن کلیه در ذمه باشه، پس علاوه بر معجل بودن باید کلیه فی ذمه هم باشه. اما اگر سمن و مسمن معجل باشه و کلی فی ذمه نباشه، آقای خویی معتقدن که این بیع کالی به کالی نیست. پس ایشون میخواد بفهمن که صرف این که سمن و مسمن معجل باشن این موجب نمیشه که این بشه بیع کالی به کالی، باید علاوه بر معجل بودن هر دوی اینها هم کلی فی الذمه باشن. خب غیر از کلی فی الذمه صورت دیگه هم تصور داره که سمن و مسمن هر دو معجل باشن؟ آقای خویی میفهمن بله، یعنی ممکنه شما یه مسمن شخصی رو بخرید اما معجل بخرید. چجوری میشه؟ بگید که آقا این کیسه برنج رو، همین کیسه برنج رو الان از شما میخرم به 1,000,000 تومان، البته به ملکیت 2 ماه آینده، یعنی الان میخرم اما مملوک من 2 ماه آینده است. پس ممکنه شما یک شخص خارجی رو بخرید اما معجل بخرید، اونچه که شما انشاء کردید ملکیت 2 ماه آیندهش باشه. ایشون میگه اگر این باشه دیگه بیع کالی به کالی نیست. پس بیع کالی به کالی اونجا ایست که سمن و مسمن هر دو معجلند و هر دو هم کلیه فی الذمه، اما اگر معجل باشن و این شخصی باشن دیگه بیع کالی به کالی نیست. حالا بیع کالی به کالی نیست معنیش نیست که بیعش صحیحه. ایشون میگن علی رغم این که کالی به کالی نیست بیع باطله، اما مصداق کالی به کالی نیست. به خاطر این ایشون میفهمن تقسیم بیع به نقد و نسیه این غیر از تقسیم بیع است به حاضر و غیر حاضر. اینی که آقایون تقسیم کردن که سمن و مسمن اما نقد است اما نسیه است، یه تقسیمه. تقسیم این که سمن و مسمن حاضر است یا غیر حاضر است، این یه تقسیم دیگه است. بله، آقایون گفتن اگر نسیه باشه سمن و مسمن مؤجل باشه، این به کالی و کالی است. البته باید اینم اضافه کنیم که حتما باید کلیه فی الذمه باشه. آقای خویی معتقدن که مرحوم شیخ که میفرمان باید دین باشه، شیخ انصاری که میگن باید دین باشه، ایشون هم لعل ناظر به همین نکته ای هستن که ما بهش اشاره کردیم، که اگر یک عین شخصی رو شما مؤجلا خرید و فروش بکنید، این دیگه به یک کالی به کالی نیست و از اون تقسیمات کلن خارجه. پس اون تقسیم صرفا ناظر به نقد و نسیه بودن بود، ولی ناظر به حاضر بودن و غیر حاضر بودن نبود. و این نکته رو باید در بیع کالی به کالی بهش توجه داشته باشید که این بیع کالی به کالی نیست. حالا این صور قصه رو الان عرض میکنیم. فعلا من میخوام بگم اون چیزی که آقای خویی در بیع کالی به کالی لازم میدونن دو تا نکته است. یکی این که طرفین مؤجل باشن. نکته دوم اینه که سمن و مسمن باید چی باشن؟ کلی فی الذمه باشن. اما اگه عین شخصی باشن، ایشون میگه دیگه از مصادیق بیع کالی به کالی نیست. این مطلبی است که ایشون میگه. بفهم. حالا اون خودش چند تا صورت داری که خود ایشون هم متعرض میشه، انا خدمتون عرض میکنم که صور قصه چیه. من ابتداعا برگردم به این نکته فرمایش آقای خویی که چرا آقای خویی میفرمان که در بیع کالی به کالی لازمه که دین باشه، کلی فی الذمه باشه، و نسبت به شیء حاضر و شخص ایشون میگن بیع کالی به کالی نیست. اونی که من از آقای خویی دارم میگم، آدرس چی مصباح الفقه ها آوردید؟ خب خوبه دیگه، از مرسه آورد. کجای مرسه آوردید؟ بسیار خوب، چون روی صفحه ما دیده نمیشه. دقت کنید آقای خویی چرا میگن در بیع کالی به کالی لازم است که حتما دین باشه. ایشون میگن که چون اولا مستند حرمت یا بطلان بیع کالی به کالی دلیلی است که بیع دین به دین رو نفی میکنه، و دین در فرضی صدق میکنه که کلی فی الذمه باشه. اما اگر مال شخصی یا مال حاضر باشه، دیگه دین بر او صادق نیست. پس بدین جهت در بیع کالی و به کالی لازم است که حتما اونی که خریده میشه یا فروخته میشه باید کلی فی الذمه باشه. پس یه استدلال آقای خویی اینه که دلیل بر حرمت بیع کالی به کالی دلیل لا یباع الدین به دینه. لا یباع الدین به دینم یه دین رو نمیشه خرید فروش کرد. خب این کیسه برنج که دین نیست، این که مال خارجیه. پس لا یباع الدین به دین مال اونجایی که شما مملوک حاضر و مال شخصی رو به صورت مؤجل دارید میفروشید، خلاصه اون قسمت رو شامل نمیشه. از این چی فهمیده میشه؟ از این فهمیده میشه که مثل که آقای خویی لا یباع الدین به دین رو اینجا شامل کالی به کالی میدونن، در حالی که کالی به کالی به اصطلاح دین مضمون است، دین حاصله به عقد است، در حالی که خود ایشون اونجا فرمودن که دین سابقه به عقد رو لا یباع الدین به دین تو کتاب الدین رو عرض میکنم شامل میشه. کمی این مختلفه. الا اینکه بگید آقای خویی میخواد بگید که فقها به لا یباع الدین به دین استدلال کردن، ولی ایشون استدلال رو تمام نمیدونن. به هر حال لا یباع الدین به دین اگر دین سابقه به عقد رو بگیره شامل بیع کالی به کالی نمیشه و نمیتونه بطلان بیع کالی به کالی مستندش این باشه. خب این استدلال ایشونه برای که چرا بیع کالی به کالی باید حتما کلی فزمه باشه. استدلال دومی که ایشون مطرح میکنه اینه که دلیل دیگری که بر حرمت بیع کالی به کالی وجود داره اجماعه. اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی اطلاق نداره. اطلاق که نداره ما اخذ به قدر متیقن میکنیم. قدر متیقن از اجماع اونجاییست که شما دارید اون کلیه فزمه رو میفروشید. این که اجماع بر بطلان بیع معجل به معجل حتی در فرض وجود شخص و جنس حاضر رو شامل بشه این محل تردیده. عرض کردیم دلیل لبی هم که اطلاق نداره، اخذ به قدر متیقن میشه. پس متیقن از اجماع همون جاییست که شما دوتا معجلی که کلیه فزمن با هم دیگه مبادله کنید. این هم دلیل دیگریست که ایشون در اینجا مطرح میکنه. آره دین نمیگه، ایشون میگه دین اون چیزیست که در ذمه است، مال شخصی که در ذمه نیست. ایشون میگه نه در ذمه نیست. چی فهمه؟ در قرض که مال شخصی رو شما قرض میگیرید مثل اون میاد در ذمتون؟ نه مثلش میاد، چون قرض خصوصیتش اینه که تملیک به عوضه، تملیک به مثله. وقتی شما 100 میلیون دارید به من قرض میدید، این 100 میلیون شخصی رو که من دادید، این 100 میلیون در عهده من نیست، عوض این در عهده منه، مثل این در عهده منه. در قرض اینه. به خاطر این اگه شما کالا هم قرض بگیرید مثل کالا بر عهدتون، اون میشه کلیه فزمه. در امانت چیزی بر ذمه ما نیست، ما فقط حکم تکلیفی داریم در امانت. اگه تلف بشه باز مثلش در ذمه مونه. یعنی اونی که ما امانت در اختیار داریم، ما که الان یه چیزی امانت در اختیار منه، چیزی نه بر ذمه منه نه بر عهده منه. من یه حکم تکلیفی دارم که امانت رو رد کنم به صاحبش. حالا اگه امانت تلف شد با تقصیر من، کوتاهی من، مثل اون میاد در ذمه من، میشه کلیه فی الذمه. ولی این که هیچ وقت در ذمه قرار نمیگیره، در ذمه همیشه باید یه چیزی از جنس خودش باشه، همیشه امر کلی در ذمه قرار میگیره.
تو فقط بین ذمه و عهده رو همین میگه، ذمه یه امر کلی در بیادن هم باشه، ذمه است اگه امر شخصی یعنی خارجی در دستن هم باشه میگه در عهده.
که عهده یه حکم تکلیفیه. نکنید عهده که میگن، عهده یعنی حکم تکلیفی، بر عهده من این. ولی ذمه همیشه یه چیز کلیست، همه جا همینه. یعنی شما آریه گرفتید، شما مکلفید که اینی که آریه گرفتید برگردونید. اگه تلف بشه، مثلا آریه مضمونه باشه، خب شما مثل او میاد در ذمتون، که مثل او یه امر کلیه، یعنی قابل استیفاء از هر چیزی که مثل همون نیست که آریه گرفتید.
یعنی
چه حکم هستیم؟ علالیده ما اخذت حتی تو عدی نکنید. همین که گفتید میگن بر عهده من هست اما بر ذمه من نیست. بر عهده من هست یعنی چی؟ یعنی من حکم تکلیفی دارم. اسمشون ها زامن این هستم یعنی چی؟ یعنی اگر تلف شد من باید مثل او رو بدم. زامن این یعنی آره نداره الان. خب حالا این جای کلام آقای خویی در حقیقت اون بخش دوم بحث ما رو هم تا حدی روشن میکنه که ما الان که مفهوم شناسی به کالی به کالی، ولی خب به کالی به کالی به چه دلیل باطله یا حرامه؟ ایشون میگن یه دلیلش همون ادله خلاصه نهی از بیع دینه، یه دلیلش هم اجماعه. بیع دینم که باید دین برش صدق کنی، که دینم نسبت به مال شخصی صدق نمی کنه، اجماع هم که دلیل لبی بود و قدر متحقن. بعد آقای خویی می فهمن البته کالی به کالی به لحاظ لغوی حتی بر جنس خارجی قابل صدق است. کالی یعنی چی؟ کالی یعنی اونی که تو مراقبی، کلا کالی یعنی اونی که شما مراقبش هستید. به هر حال در بیع نسیه یا بیع مؤجل اینه که طرفین مراقبن که اون اجل سر برسه، بیع میگن بیع کالی به کالی. خب بیع کالی به کالی یعنی شما مراقب رسیدن اجلی یا مراقب اون جنسی هستی که در اجل بگیری یا پرداخت بکنی، این که مراقبی که اینطوری باشه. خب این در فرقی نمی کنه که کلی فزمه باشه یا شیء خارجی باشه. آی خویی می فهمن که کالی به کالی صدق می کند حتی در اون جایی که کلی فزمه نباشه، یعنی شیء خارجی باشه، اینو قبول می کنن. ولی ایشون می فهمن که ما به اون صدق عرفی کاری نداریم، به اون صدق عرفی کاری نداریم. چرا؟ نکنید آی خویی می فهمن در اون جایی که ما داریم یک شیء مشخص و خارجی رو می فروشیم، این مراقبت به لحاظ شرط است نه به لحاظ بیع است. یعنی وقتی من دارم این کیسه برنج رو به ملکیت دمه ها آینده شما تملیک میکنم، این مراقبت، این که ما کالی شد مواظبیم دو ماه دیگه برسه، این به لحاظ شرطی است که ما در بیع گذاشتیم نه به لحاظ خود بیع است. ما گفتیم اینو فروختیم به ملکیت دو ماه آینده. ایشون میخواد بگه علی رغم این که بیع کالی بر این صدق میکنه، اما در حقیقت کالی بودن در اینجا بالعرض است، به شرط است نه به بیع است. و بیع کالی مال اونجایی است که کالی بودن به نفس بیع حاصل بشه نه به شرط ضمن بیع. به خاطر این ایشون میخوان بگن که علی رغم صدق لغوی بازم به نظر ما اینجا به کالی به کالی نیست. تفاوتش اینه که اگر شما کلی فزمه رو بفروشید، یعنی یک کیسه برنج رو به دو ماه دیگه بفروشید که کیسه برنج معلومی نیست، اونجا در حقیقت شما مسمن آتی، مسمنی که در ذمه است تو فروختید، چون میگه این خودش کالی به کالیست. ولی اگر همینو دارید میفروشید، مشروط بر این که دو ماه آینده ملک من باشه، پس در حقیقت اصل به کالی به کالی نیست، یه شرطی گذاشتید که اون شرط سبب کالی به کالی شدن شد. و از این جهت بیع کالی به کالی صدقش، حالت میدونید که این مصباح الفقهای آقای خویی بد تغییر شده انصافا. و خلاصه از اون کتاب های تقریرات های خوی اون من قشنگ و روون مصباح بد تقریر شد. آره. حالا من یه چیزی بگم یادم نره. خب سوال از های خوی اینه که ما اصلا به صدق لغوی چی کار داریم؟ مگه شما گفتی لایو با ادین به دین دیگه، حالا لغوی هم بگن به اکالی به کالی، به اکالی به کالی که اصطلاح فقها بود دیگه. حالا صدق لغویش چه تأثیری در بحث ما داره؟ اینو آقای خویی نپرداختن، الا اینکه باید اینو زمیمه کنیم به کلام آقای خویی که به هر حال لایو با الکالی بالکالی این در احادیث اهل سنت وجود داره، نبویز که معتزد به عمل اصحابه. یعنی فقها ما بر طبق این روایت موجود در مصادر اهل سنت فتوا دادن. پس در حقیقت تنها مستند لایوباء الدین به دین نیست، بلکه لایوباء الکالی بالکالی هم مستند بحث ماست. خب اگر لایوباء الکالی بالکالی صدق لغوی بکنه، پس باز ولو لایوباء الدین به دین شاملش نشه، ولی لایوباء الکالی بالکالی شاملش میشه. چون شاملش میشه، پس موجب چی میشه؟ موجب خالص بطلان میشه. اینو باید زمینه کنیم و الا جواب آی خویی خوب بود، جواب میدادن که کالی به کالی صدق میکنه، ولی ما عبارت روایتمون دین به دینه، با عبارت کالی به کالی کاری نداریم اصلا. این دیگه راحت ترین راه حل بود. این که ایشون در صدد پاسخگویین احتمالا، خب چون لایوبا کالی به کالی در مصادر اهل سنت وجود داره و معتزد به فتوا و عمل اصحابه، ضعفش جبران شده، از این جهت آقای خوی این رو دارن جواب ندن. سوال داشته؟
اساسات کلی به زمین همین، چون اون سمنه یا مصمنه الان در واقع موجود نیست دیگه، ما منتظرشیم که ببینیم مثلا تا اون زمان موجود، مثلا منتظر اون سمنه یا مصمنه معامله ایم.
درست.
ولی تو شخصی چون سمنه موجوده دیگه،
سمن موجوده، انتظار
دیگه، اون انتظار هم نسبت به وجود سمن هم باید نفته هست.
بله.
از این جهت بس آد بید تقریشون.
بله دیگه، مراقبت و انتظار معنی نده.
اون شرط همون سوال قبلی، این ملکیته که دو ماه هایده بیاد الان نیاد، یا هم دیگه چیز شبیه هم کلی بزنه، مگه بگیم ملکیته بیاد فقط تحویلش دو ماه هایده باشه، یعنی تو نگیرو بگیر بیا نگه داریم دو ماه هایده بیدیم، این خوبه. میگیم فقط خاطر این شرطی که گفتیم دو ماه تحویل بدیم الان منتظر و خدا رایلا که موجود هست، ولی اگه این ملکیت هم دو ماه دیگه میاد، پس در واقع ثمن معامله هم موجود نیست. اگر این هست، ولی خب به عنوان ملک شما نیست که، دو ماه دیگه قرار ملک شما بشه، او انتظار هم باز دوباره به نفس بیه، چون در خود بیه ملکیتش دو ماه دیگه قرار بیار، انتظار باز به خود بیه برگرده دیگه.
خب بستگی داره که ما مراقب اثر باشیم یا مراقب مبیع باشیم. به عبارت دیگه، ما منتظر مبیع مثل میوهی که هنوز نرسیده، قرار دو ما دیگه برسه، ما الان داریم میفروشیمش، ما منتظر چی؟ منتظر مبیعیم. خب نه، ما در اینجا که به شخصی منتظر مبیع نیستیم، ولی منتظر چیم؟ منتظر اثر بیعیم. پس وقتی میگید کالی، یعنی منتظر و مراقب مبیعید، یعنی منتظرید که مبیع تحقق پیدا کنه، حاصل بشه، مثل یه چیزی که سفارش ساخت دادید، منتظریم ساخته بشه. میوهی که ما هنوز نرسیده خریدیم بر درخت، ما منتظریم این میوه برسه. کالی یعنی اون چیزی که تو منتظر خود مبیعی، هی منتظر مبیعی. در بیع شخصی ما منتظر مبیع نیستیم، ولی منتظر اون اثره هستیم. خب اون اثره چرا نمیاد؟ چون ما شرط کردیم.
ولی ذات مبیع یا مبیع به ما هو مبیع، ذات
مبیع آره، ولی مبیع به ما هو مبیع
نه، مبیع همین الان، ولی مبیعیتش دو ما دیگه میاد، چون قرار شد فروشش دو ما دیگه باشه.
نه نه، فروشش الانه،
ملکیتش دیگه.
نه فروشش الانه، انشاءش الان. حالا اون صورتشو من میگم شما، ولا تعجل بالقرآن من قبل، بذارید من این صورت رو بگم بعد ببینیم چجوری میشه. آی خویی تنظیر برای این قصه میکنن، یعنی این که ما الان میگیم بیع شخصی میکنیم یه چیزی رو که ملکیتش دو ماه آینده میاد. مثل چی؟ ایشون میگه مثل وصیت تملیکی. در وصیت تملیکی شما وصیت میکنید که خانه من مال آقای زید باشه بعد از فوت من. در وصیت تملیکی شما کی انشاء وصیت میکنید؟ همین الان دارید انشاء میکنید. پس انشاء یه امر فعلیه، همین الان دارید انشاء میکنید ملکیت این خانه رو برای آقای زید. اما ملکیت کی رو؟ ملکیت بعد از فوتتون رو. این تنظیره، به خاطر اینی که الان آقای خویی میفهمن گاهی وقتا ما این شخصی رو معجل ممکنه بفروشیم. شما میگید اصلا نظیری هم داره؟ میگه بله، وصیت تملیکی همینه. در وصیت تملیکی من بعد از فوتم که انشاء ملکیت نمی کنم، نیستم که انشاء ملکیت کنم، الانه که من دارم انشاء ملکیت میکنم. این انشاء ملکیت من انشاء میکنم ملکیت این خانه را برای آقای زید بعد از مرگ خودم. پس چی انشاء شد؟ ملکیت. کی انشاء شد؟ الان انشاء شد، انشاء ملکیت شد، اما ملکیت بعد از فوت. ایشون میگه مثل وصیت تملیکی است. نه، ایشون فعلا تا به اینجا خواست بگه این بیه کالی به کالی نیست. ما برای این که بگیم این چجوریه، میگیم خب بله مثل وصیت تملیکی. چجوری شما یه عین شخصی رو همین الان انشاء ملکیت میکنید، اما ملکیت بعد از فوت رو انشاء میکنید، ولی انشاءتون فعلیست، انشاء ملکیت کردید، ملکیت بعد. خب این تا به اینجا فقط آیه خویی فرمودن که بیع کالی به کالی تعریفش چیه و چرا در بیع کالی به کالی لازم است که حتما کلی فی الذمه باشه. حالا آیه خویی میخوان به این بپردازن که این مدلی که بیع کالی به کالی نیست، یعنی من یه شیء حاضر و یه عین خارجی رو به صورت مؤجل دارم میفروشم، به ازایش هم ثمنش هم مؤجله، آیه خویی میفرمایند که آیا این بیع صحیح هست یا صحیح نیست. حالا کالی به کالی نیست، ولی این بیع صحیحه یا این بیع صحیح نیست. پس الان میخوام از چی صحبت کنیم؟ از صحت و بطلان این بیع. آیه خویی میفرمایند که این بیع باطله، هرچند بیع کالی به کالی نیست. اینکه شما یه چیز حاضری رو مؤجلاً بفروشید، یه عین شخصی رو مؤجلاً بفروشید، ایشون میگن این بیع باطل است، هرچند بیع کالی به کالی نیست. چرا باطله؟ ایشون دو دلیل عمده برای بطلان میارن. میگن عده‌ای معتقدن که این بیع باطل است به خاطر چی؟ به خاطر تعلیق. و گفتن تعلیق در انشاء موجب بطلان میشه و این بیع بطلانش به خاطر تعلیقه. در بحث تعلیق، تعلیق در عقود، گفتن ما دو مدل تعلیق داریم. یک تعلیق عبارت هست از این که میگه اگه امروز سه شنبه است، من اینو به شما فروختم. حالا ممکنه فی الواقع سه شنبه باشه، یعنی انشاء خود تو معلق به یه امری کردی که محتمل باشه و محتمل نباشه. یه نوع تعلیقه. یه تعلیق هم همینه که در حقیقت شما یه ملکیتی رو داری انشاء میکنی که تحقق او معلق بر یه امر استقبالیست. شما دارید تملیک میکنید این خانه را معلق بر مرگ خودتون، میگید خانه بعد از فوت من ملک آقای زید باشه. اینم یه نوع تعلیقه. و تعلیق در انشاء هم موجب چیه؟ موجب بطلانه. آقای خوبی میفهمن. خب عده‌ای که تعلیق در انشاء رو موجب بطلان عقد میدونن، اینجا هم در مؤجل ممکنه بگن که نه، این تعلیق در انشاء است و موجب بطلان عقد، از باب تعلیق در عقد و انشاء بگن موجب بطلانه. و چه بسا عده‌ای که تفصیل ندادن اینجا بیع کالی به کالی نیست، چون محکوم این به همون حکم بیع کالی به کالی، یعنی محکوم به بطلانه، دیگه تفصیل ندادن و وجه بطلانش هم همون تعلیق در عقده. خب اگه تعلیق در عقد موجب بطلان عقده، پس وصیت تملیکی چجوری صحیحه؟ ایشون میگن دلیل خاص داره. ایشون میفهمن وصیت تملیکی هم آقایون میگن تعلیقه، ولی استثناءن این تعلیق در عقد، چون دلیل خاص بر صحت وصیت تملیکی داریم صحیحه، و الا لولا دلیل خاص طبق قاعده وصیت تملیکی باطل بود اصلا، چون وصیت تملیکی تملیکی است که معلق بر یه امر استقبالی است که اون فوته، هرچند اون امر استقبالی یقینا حاصل خواهد شد ولی چون معلقه باطله. آی خویی قبلن که بحث کردن، خواستن بگن که این تعلیق در حقیقت استحاله عقلی نیست، بلکه بطلان عقلایی داره. عقلا انشاء معلق رو قبول ندارن، و الا همین که میفرماید اگر استحاله عقلی بود که دلیلم نمیتونست اونو درستش کنه. قبلن که اینو بحث کردیم، آقای خویی میخواستن یه امر عقلایی بدانن، گفتن اصلا عقلایی نیست این قصه، و چون گفتن عقلایی نیست از اینجا گفتن پس باطله، چون عقلا اصلا همچی انشایی رو شناسایی نمی کنن. بعد گفتن خب اگر یه جای شارع بیاد دیگه این استثناء و تبصره است و شدنیه.
عقد معلق شده.
آی خوی میفهمن این خودش نحو تعلیقی از عقده. نحو تعلیقی از عقد یعنی انشاء معلق نیست، انشاء منجزه ولی منشأ معلقه. شما الان در وصیت تملیکی انشاءتون معلق نیست، انشاءتون منجزه، اما منشأتون چیه؟ منشأتون معلقه. چی می‌فهمید؟ نه دقت کنید، عرضم این بود که آقای خویی می‌فهمن که اونهایی که تعلیق رو باطل می‌دونن این بی رو باطل می‌دونن. بعد خود ایشون میگن ما میگیم اگه تعلیقم جایز باشه این بی بازم باطله. ایشون میگن که اونهایی که تعلیق در عقد رو باطل میدونن این رو نوعی از تعلیق میدونن و از این جهت باطل میدونن. اما خود ایشون میخواد بگه اگر ما بگیم تعلیق در عقدم اشکال نداره بازم این باطله. ایشون میگه که اگر ما بگیم تعلیق در عقد مشکل نداره یا اصلا بگیم اینجا تعلیق در عقد نیست. چرا تعلیق در عقد نیست؟ این مثل واجب تعلیقیه. انشاء منجزه، منشأ منجزه، اما منشأ امر استقبالیه. در واجب معلق، واجب معلق چه اتفاقی میفته؟ اونجا انشاء معلقه نه انشاء منجزه. همین الان واجب است که موقع اذان ظهر شما نماز بخونید. خب اذان ظهر که نرسیده، پس معلق بر اذان ظهر. میگن نه انشاءش منجزه، منشأ منجزه، الا اینکه منشأ امر استقبالیه. ما در اینجا میگیم که هم انشاء منجزه هم منشأ منجزه، اما منشأ امر استقبالیه. به این نکته دقت کنید. یه مثال دیگه آقای خویی میزنه، این مثال رایجم هست. الان شما میرید خونتون رو اجاره میدید از برج آینده، میرید قرارداد اجاره تنظیم نمی کنید، هم انشاء منجزه هم منشأ منجزه، اما منشأ چیه؟ منشأ امر استقبالیه. شما الان از اول آذر خونه خودتون رو به مدت یک سال همین الان اجاره دادید، الان اجاره دادید. خب الان که آذر نیست، هنوز آبانه. میگن که بله انشاءتون فعلیه، منشأ فعلیه، اما امر استقبالیه. یعنی شما منافع ماه آینده رو الان تملیک کردید، منافع ماه آینده رو همین الان تملیک کردید. یعنی آقا الان شد مالک منافع ماه آینده. و امر رایج و عقلایی هم هست، شما الان اجاره میدید از ماه آینده. خب اگه این باشه لعل لقائل که اصلا تعلیق وجود نداره درش. پس یه بار دیگه عرض کنم، یا ما بگیم تعلیق در عقود موجب بطلان نیست، یا بگیم اینجا اصلا تعلیق در عقد نیست. چرا نیست؟ چون هم انشاء هم منشأ فعلیه، اما منشأ امر استقبالی خودش. یعنی من منفعت ماه آیندم رو دادم. مثل اینکه شما بگید حقوق ماه آیندم مال شما، حقوق ماه آیندم و من تملیک کردم به شما. همین الان بالفعل تملیک کردید، بر هیچی هم معلق نکردید، ولی چی رو تملیک کردید؟ حقوق ماه آینده. حقوق ماه آینده که هنوز نیست، ماه آینده میاد. حقوق ماه آینده که ماه آینده میاد همین الان شما تملیک کردید. آقای خویی میفهمن اگر کسی اومد گفت که یا تعلیق مشکل نداره یا اصلا انشاء و منشأ هر دو فعلیست اما منشأ امر استقبالیست، آیا بازم این بی باطل است یا باطل نیست؟ ایشون میگه بازم به نظر ما این بی باطل است. پس ببخشید، علارغم این که این بی کالی به کالی نیست ولی باطله. چه تعلیق را بپذیریم و چه تعلیق را نپذیریم؟ چرا باطل؟ حالا چرا شلون؟ نه دیگه میخوام میگن بازم باطله، اما دلیل بطلانش چیه؟ خب نه دیگه ایشون میگه باطله دیگه. الان دارم چراشون الان دارم میگم اما همینو میخوام بگم که چرا باطله. آی خویی میفهمن که به نظر ما بین اجاره و بیع تفاوت وجود داره. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که بیع مبادله مال است به مال، به که مبادله مال است به مال، یعنی شما الان اگر سمن رو به دیگری تملیک کردی باید مالک مسمن بشی، و اگر مسمن تو یه چیز دو ماه آینده است پس مبادله صورت نگرفت. بی مبادله مال است به مال. خب اگر بی مبادله مال است به مال، یعنی اگر سمن رو تو تملیک آقا کردی پس باید مسمن هم ملک تو بشه، در حالی که مسمن که دو ماه دیگه ملک شما میشه، پس مبادله صورت نگرفت. یه جور دیگه بگیم، مبادله مال به مال یعنی باید مبادله فعلی صورت بگیرد. فعلی یعنی حالی، فعلیت باید داشته باشه مبادله، تا چی بشه؟ تا بی تحقق پیدا کنه. و الا اگر سمن و شما مالک شدید، مسمن و طرف مقابل مالک نشد، خب عنوان بی صادق نشد. چرا این معامله باطل است؟ چون بی صدق نمی کنه. مگه بی چیه که صدق نمی کنه؟ بی مبادله مال به مال است. و مبادله مال به مال یعنی الانی که من به تو این سمنو دادم، بعد مسمنم به جیب من و ملک من وارد بشه، الان مبادله نشد اصلا. شما به پولی رسیدی ولی من به چیزی نرسیدم. حالا به اجاره همی، اول بیگو ببینیم چیه. پس نکنید ما در ارتباط با بی که مبادله مال به مال است، باید مبادله صدق کند. مبادله اونجاییست که اگر سمنی ملک من بشه، مسمنم ملک طرف مقابلم بشه. ولی فرض اینه که حقوق ماه آینده قرار ملک این آقا بشه و هنوز نیمد اون حقوق، پس مبادله مال به مال صورت نگرفته، پس بی تحقق پیدا نمیکنه. از این جهته که میگیم باطله. بطلانش به خاطر عدم تحقق بی است، نه اینکه بی هست و من هیون انه، نه اصلا بی صورت نمیگیره، چون بی مبادله مال به ماله. خب این سوال هست، خب اجاره هم که مبادله، اجاره هم اینه که شما منافع رو تملیک میکنید به عوض، همه جا مبادله است، ولی چرا تو اجاره شما همچی حرفی نمیزنید؟ میگید همین الان من میتونم اجاره بدم منافع ماه آینده رو، درسته؟ اجاره بدم منافع ماه آینده رو، میگید این اجاره صحیحه، در حالی که اونجا هم به هر حال تملیک به عوض دیگه، تملیک منافع، فروش منافع است، به هر حال در حقیقت اجاره هم یه مبادله وجود داره. یه سوالی است که آقای خویی باش مواجه میشه. خب اونجا هم حالا اسمشو مبادله نگذاشتن، ولی حقیقت اجاره هم که مبادله است، ولی شما در اجاره همچه حرفی رو نمیزنید، ولی در بی همچه حرفی میزنید. آقای خویی میفرمان که نکنید، فرق اجاره و بی اینه که اجاره عرضه، شما دارید عرض رو مبادله میکنید، ولی در بی شما دارید عین رو مبادله میکنید. عرض تقیید و تقدیر به زمان میشه، ولی عین تقدیر و تقیید به زمان نمیشه. یه بار دیگه بگم، فرق اجاره و بی اینه که ما در اجاره منافع میفروشیم، منافع اعراضن، در بی اعیان میفروشیم. فرق عرض و عین اینه که عرض مقید به زمان میشه، ولی عین مقید به زمان نمیشه. یعنی چی؟ آقای خویی میفهمن که شما نمیتونی بگی موبایل امروز، موبایل فردا. اعیان منقسمه به زمان نمیشن. موبایل امروز غیر از موبایل فردا نیست، موبایل موبایل امروز و فردا نداره که. شما میتونید اعیان رو به زمان تقسیم کنید، میگید خونه امروز رو فروختم، نه من خونه فردا رو فروختم. خونه امروز و فردا نداره، خونه خونه است دیگه، خونه که تقسیم به امروز و فردا نمیشه. اما میتونید بگید سکونت امروز و سکونت فردا، منفعت امروز و منفعت فردا، سواری امروز و سواری فردا اعراض رو میتونید مقید به زمان بکنید؟ بله. شما میتونید بگید منافع امروزش مال تو، منافع فرداش مال خودم. منافع که اعراضن اینا مقید به زمان میشن، معنا داره. شما بگید من منافع فردا رو به تو دادم، منافع امروز رو که ندادم. ولی خونه رو میتونید بگید خونه امروز، خونه فردا، خونه که به امروز و فردا تقسیم نمیشه. ایشون میگه اعیان تقسیم به زمان نمیشن، یعنی ما نمیتونیم بگیم موبایل امروز غیر از موبایل فرداست. موبایل چند تا تقسیم داره، یه موبایل امروز داریم، یه موبایل فردا، یه موبایل پس فردا، تقسیم نمیشن. ولی منافع تقسیم میشن. بله، استفاده امروزش مال تو، استفاده فرداش مال یکی دیگه است. تفاوت بیع و اجاره اینه، ما در اجاره منافع رو داریم میفروشیم، چون منافع رو میفروشیم منافع تقسیم به زمان میشه. معنا داره بگم که من سکنای فردا رو به تو فروختم، سکنای ماه آینده رو فروختم. ولی وقتی اعیان رو میفروشیم، حالا مثال ایشون اینه که هنته امروز و فردا نداره دیگه، میگم من گندم امروز رو فروختم، من گندم فردا رو فروختم. شما میتونیم بگی این برنج دو ماه آینده رو من فروختم، این برنج، همین برنج شخصی، اما این برنج دو ماه آینده، این برنج دو ماه آینده من رو نداره دیگه. چون اعیان که تغییر به زمان نمیشن، منقسم به زمان نمیشن. به خاطر این ما در بی میگیم باطله، اما در اجاره میگیم صحیحه. شما میتونید در اجاره الان به صورت منجز تملیک کنید منافع ماه آینده رو، سال آینده رو، 10 سال آینده رو، ولی دیگه بی معنا نداره. بله، فعلی حالی. این شما از الان مالک اجاره ماه آینده اید. چون همین الان من مالک منافع ماه آینده شدم، همین الان من مالک شدم، مبادله صورت گرفت. اصلا خونه فردا معنا داره؟ ایشون میگه اگه خونه فردا معنا داشت خوب بود بگیم، ولی اصلا خونه اعیان تقیید و تقسیم به زمان میشن؟ شما میگه خونه فردا مال منه؟ پس مالک نشدین، فردا مالک میشین. یه وقت اینه که شما میگید نه من مالک خونه فردا شدم، این خوبه، ولی خونه فردا نداریم. خونه امروز و فردا و پس فردا که یک چیزه. اونم که دیگه سخت. خب من حالت رو نفروختم، اینو فروختم. یه وقت شما حالت میفروشید، نگاه کنید آقای خویی حرفش اینه. یه وقت میگید شما عرض میفروشی، خب عرض رو بفروشی بعد این حرفا هست، ولی وقت اینو میفروشی، پس حالت رو باید بفروشید دیگه، این که تقسیم نمیشه. شما بگی این امروز رو میفروشم، این فردا رو میفروشم. الان یه مدل معاملاتی هست بهش میگن تایم شیرینگ، میگه که شما مثلا این اتاق و هتل رو سالی یک ماه مالکی، برج آبان این اتاق مال توست، اون آقا آذرش مال ایشونه، مهرش مال یکی دیگه است. یعنی اعیان رو به لحاظ زمان خرید و فروش میکنن، من مالک این هستم ولی فقط مهر ماه مالکم. البته اگه برگشتش به مالکیت منافع باشه اون مشکلی نداره، من منافعش، ولی که بگی اینش، این در مهر ماه این مال منه، این خونه همه ساله مهر ماهش مال منه، باز آبان ماهش مال یکی دیگه است، آذرش مال یکی دیگه است. یا اعیان که تقسیم نمیشه به زمان، که شما بگی این مال منه، همیشه مهر ماه این خونه مال منه، باز آذر مال یکی دیگه است. حالا یه چیزی مثل همین تایم شیرینگ میشه. نه اشکال نه، حقیقتش اجازه بشه، عرض کردم مشکل نه. حالا اجارش خوبه برای در اجاره معنا داره این حرف. نه خب به هر حال سکنا و منفعت که فعل نیست. نه سکنا نه سکونت. شما مالک سکنا هستین، هرچند در خونه هم بسته نمیریم بشینیم. مالک این منفعتید، سکنا نه سکونت که فعل شما باشه، یعنی این قابلیت سکونت. قابلیت سکونت، شما مالک قابلیت سکونت هستید. ایشون میگه سکنای دار مال شماست. درسته ساعت دیگه وقتمون تموم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.